بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 139 سطر 5 و بیان ثانی هو ان کون حرکات الافلاکه شوقیتن تشبیهیتن الذی بهی استدل علی وجود العقول انما یثبت بعد ثبوت ان حرکاتها لیست للعنایت بالسافلات. مصنف گفت نمط ششم در سه مطلب بحث میکنه، یکی در غایات، یکی در مبادی، یکی در ترتیب وجود. فقط خواست این سه عنوان رو توضیح بده. عنوان اول رو این چنین قرار داد که کل فاعل بالقصد و الاراده فهو مستکمل به فعله. بعد توضیح داد که مصنف این بحث رو اولا مطرح کرد زیرا که این بحث هم به گذشته ارتباط دارد و متمم و مکمل گذشته است، هم به آینده مرتبط است و زمینه و مقدمه برای آینده است، یا به قول خودش اساس برای آینده. این ادعا رو داشت که چون مطلب اول هم به گذشته مرتبطه هم به آینده مرتبطه، اولا ذکر شد که واسطه باشد بین اتصال نمط 6 و نمط 5. که واسطه اتصال باشد بین نمط 5 و نمط 6. ادعای اولش رو ثابت کرد که این مطلب اول متمم نمط 5، متمم ذیل نمط 5، این اثبات کرد. حالا میخواد مدعای دومش رو اثبات کنه که این مطلب اول زمینه و مقدمه برای بحثی است که ما در نمط ششم مطرح میکنیم. در نمط ششم اساس بحث ما این است که میخواهیم ثابت کنیم عقول مجرده در جهان وجود دارد. توجه کنید که ما چگونه میتونیم اثبات کنیم عقول را، روش اثباتمون در این نمط چگونه است. بیان میکنیم که افلاک حرکت میکنند و برای این حرکت غایتی در نظر دارند، فعلی انجام میدن که عبارت از حرکته و این فعل دارای غایتی است. اگر غایت در مادونشون نیست باید در مافوقشون باشد. خب اولا ثابت میکنیم که افلاک دارای حرکتند و حرکتشون غایت میخواد. ثانیاً باید ثابت کنیم که اینها غایت رو در مادونشون جستجو نمی کنند بلکه در مافوقشون جستجو می کنند. پس باید مافوقی داشته باشند و مافوقشون عقوله. توجه می کنید که روش استدلال ما برای اثبات عقول این شد: یک، فلک حرکت می کند. دو، در این حرکت هدفی رو تعقیب می کند. سه، که مهمه، این هدف در مادون نیست. چهار، پس در موفق هست پنج بنابراین مافوق افلاک، یعنی مافوق نفوس فلکیه که عقولاً موجوده. توجه کنید یکی از مطالبی که در رسیدن به این مطلوب نقش داشت این بود که فلک هدفی رو تعقیب می کند اما نه در مادون بلکه در مافوق. وقت مطلب اول چی می گفت؟ می گفت اگر چیزی فعلی رو انجام دهد به قصد و اراده، لازم میاد که با فعل خودش مستکمل بشه، یعنی از اون مادون خودش، یعنی از اون هدف خودش کمال بگیره. فلک به قصد و اراده کار میکند، پس باید کمال بگیرد. از مادون نمیگیرد، از مافوق میگیرد. اینا تمام در همون مطلب اول نهفته است. مطلب اول اینه که هر موجودی که فاعل بالقصد و الاراده باشد با هدفی که تعقیب میکند کامل میشود. الان معلوم شد که فلک، این مقدمه میشه برای این که تطبیقش کنیم به فلک. میگیم فلک هم با قصد و اراده کار میکند، پس باید کامل شود. ولی با مادون کامل نمیشود، باید با مافوق کامل شود و مافوق دارد. همچنین که توجه میکنید برای رسیدن به مقصودی که ما در این نمط داریم، یعنی اثبات عقول، باید از این مطلب اولی که در اینجا طرح میکنیم، یعنی در نمط ششم طرح میکنیم، استفاده کنیم. پس مطلب اول مقدمه میشود برای مطلوبی که ما در این نمط داریم. بله، بعدا توضیح میدیم و احتیاج به توضیح هم نداره. در نمط سوم توضیح دادیم، در نمط سوم توضیح دادیم که فلک نفس داره و نفس اراده میکنه، هم اراده کلی داره هم اراده جزئی داره. این در نمط سوم گفتیم. حالا برفرض یادتون رفته باشه، در جای خودش دو مرتبه بخواهیم انشاءالله. این مختصری از بحث بود، ولی مفصلش اینه که بعدن خواهیم گفت انشاءالله که افلاک در ذاتشون نقصی ندارن که بخوان کامل کنند، لذا براشون حرکت جوهری نیست که جوهرشون رو کامل کنن، ذاتشون رو کامل کنن. در کیفشون هم نقص ندارن که بخوان کیفشون رو کامل کنن، لذا حرکت کیفی هم ندارن، حرکت کمی هم ندارن، حرکت عینی هم ندارن، فقط حرکت وضعی دارن و با حرکت وضعی خودشون کامل میکنن. افلاش از نظر حرکت وضعی کامل میشود، حرکات دیگر ندارد که کامل شود.
مثلا داشتن افلاش این مثلا با مبنای سر میگن
افلاش نفس داشته باشه. بله، با مبنای همه جور در میاد. همه فلاسفه معتقدن که فلک نفس دارد به خاطر این که حرکت دورانی داره. هر کی قبول نداره اشتباه میکنه. خداوند در قرآن فرموده و المدبرات امر، فلک مسلم مدبر داره. حالا فلک این جسمیست که قدیمی ها میگفتن یا چیزی دیگر است، اون حرف دیگریست. هیچ کدوم از حرفهای قدیمی باطل نشده، فقط این جسمش باطل شده. و الا فلک مسلماً موجوده. در قرآن داریم کلون فی فلک این یست بهون، و داریم که مدبرات دارن، همه موجودات مدبر دارن، همه اینا روشنه، هیچ کی نمیتونه اینا رو باطل کنه. فقط اونی که باطل شده این است که فلکی به این صورت وجود داشته باشد که خرق و التیام نداشته باشه، همونه که قدیمی ها میگفتن. اینو شما میتونید بگید باطل شده، بقیه شما میتونید. بحث خارجی نکنید، بذارید من پیش برم. بحث خارجی نکنید، بذارید پیش برم، به ضرر خودتون تموم میشه. بحثم بکنید من جواب میدم.
مثلا این قسمت شما شرکت میشه، حقیقت بدن یوسی فیزیک قدیم بودیم تنیم بوده الان در فیزیک جدید این کیبورد پشته الان ما میتونیم بیاییم بود مثلا بودیم که در بروتن سکرانی یه شهر بود مطلب یا بود جبرات ثابتن و نشینی این طلق رو بیر مفته ما رشایی ها معتقید همون به این آسان در خواه هم دوش باشن از اون گوه ها که در جبرات امر هست به جای بس نیه با بس مجرد موجود مجرد قبل مناسوتی و قبل طبیعی رای دارن ما جای بس نیه یا اموال تشکر ما جای بس نیه بس اصلا این فلکی معادلی داریم در این حالی که جسم داشته باشه و روح داشته باشه بسه انسان هم جسم داشته باشه هم روحی این بس اگه این همچه فلکی بتونا قرآن و تس قرآن استشهاد بودن از روایت یا قرآن مثلا بتونا ما را به این مطلب برسانن به زنگاه مطلب اینجایه.
ببینید ما در طول این نمط هشتم نمط ششم از افلاک بحث میکنیم، از حرکات افلاک بحث میکنیم، از نفوس فلکی بحث میکنیم. اینطور نباشه که من هر وقت بحث فلک کردم بگم باطل شده. خب اگر به هر وقت من بحث فلک رو مطرح کردم بگم باطل شده، دوباره این بحثا باید تکرار بشه. بحثا مطرح بشه. خب درسته، حالا هر چی باطل شده ما داریم فلسفه قدیم رو میخونیم.
شما بر ایمان اصل موضوعی که فلک نفس هم داره و جسم داره داره اینجا بس میگیم. ما اصل مطلب رو میگیم اون مبادی که اصلا اثبات مطلب شما اینجا یک سوال دارم یک جواب کوتاه.
آیا حرکت این کوکب فلک رو کار نداشته باشید؟ حرکت این کوکب مدبر میخواد یا نمیخواد؟ محرک میخواد یا نمیخواد؟ تمام شد. مدبرش چیه؟ مدبرش یه موجود، مدبرش یه موجوده. حالا باید ببینیم موجود چیه. عقل نفس،
رابطه نفس و بدن دارن یا رابطه مثلا فرشته و ما دارن؟ رابطه نفس و بدن خویه دونه و تعمزات تعلق میشه. رابطه مثلا به حال و محل هم نگیم، ولی رابطه مثلا
اونی که مأمور حرکت این بدنه فلکه اونو ما نفس حساب میکنیم. حالا شما اسمش هر چی دلتون خواست بذاریم. یه مدبری هست که این بدنه رو داره حرکت میده. همونطور که نفس ما مدبره بدن ماست، اونم مدبره. اسمشو نفس میذاری هر چی دیگه میذاری. ما مدبر رو قبول داریم، ما اسمشو نفس میذاریم. سر اسم هم با هم بحث نداریم که حالا اسمش نفسه یا چیز دیگه است. ما اسم اینو نفس میذاریم. حالا مثل نفس انسانه یا یه جور دیگه است، اختلاف بینشون ما با اون کار نداریم. اون درجه خودش باید بحث بشه. اون چی که الان مورد بحث ماست اینه که فلک نفس دارد و با این نفس خود فلک حرکت میکنن و این نفس هم به کمال میرسه، منتها با حرکت وضعی به کمال میرسه. اینو داریم بحث میکنیم دیگه. اینجور مباحث مطرح نشه چون میدونید هی جا نداریم. ما این کل نمط ششمون یا قسمت اعظم نمط ششمون در بحث افلاکه، در بحث نفوس فلکی است. هر جا برسیم بگیم باطل شده باطل شده، من دوباره وارد این بحث بشم خب به ضرر خودتون تموم میشه. مبنا رو بر این قرار بدید که نفس فلکی رو داریم، فلک هم داریم. حالا فلک چیست؟ اگر فلسفه قدیم میخونیم همینیست که اینا میگن، فلسفه جدید میخونیم یه چیز دیگه است. خب فلک که حرکت میکند، عرض کردیم باید هدفی برای حرکتش داشته باشد. اون هدف نمیتونه مادونش باشه، که اینو ما در جای خودش توضیح خواهیم داد که هیچ فاعلی به مادون خودش توجه نداره و از طریق مادون به کمال نمیرسه. همه موجودات مافوق خودشون رو توجه میکنن و به سمت مافوق میخوان برن. ما هم همینطوریم، وقتی که داریم کاری انجام میدیم یه هدفی داریم که اون هدفمون فوق خودمونه و ما میخوام به اون هدف برسیم تا کامل بشیم. همه موجودا همینطوره، فقط یک موجود هست که کاری رو که انجام میدهد لذاته و اون خداست. و بعدن هم خواهیم گفت که اخولم این چنینن، اونام هدفی رو تعقیب نمی کنن، اونام غایتی رو تعقیب نمی کنن. این مباحثیست که در آینده باید مطرح بشه و اونجا باید بیان بشه. اینجا فقط ما یه فهرست داریم عرض میکنیم. افلاک به خاطر اینکه دارای نفسند نفسشون هم عالمه، به عقل توجه میکنه و کمالات عقل رو مشاهده میکنه، اشتیاق به اون کمالات پیدا میکنه، نه به خاطر رسیدن به کمالات بلکه به خاطر تشبه به اون کمالات بدنش رو حرکت میده. اینا توجیهی است که قدیمی ها میکرد، کاری به صحت و سقمش نداره، فقط داریم گزارش میده. نفس فلکی به عقول توجه میکرد و چون کمالاتی در عقول میدید مشتاق اون کمالات میشد، ولی میدونست که اون کمالات مال عقول، مال او نیست، لذا به انتظار رسیدن به اون کمالات حرکت نمیکرد، به خاطر تشبه به اون کمالات حرکت میکرد. حالا چرا خود کمالات نمیگیم تشبه میگیم؟ باز در جای خودش انشالله میگه برای تشبه حرکت میکرد، حرکتش هم به شوق تشبه بود، لذا حرکتشون حرکت شوقیه مینامید و حرکت شوقیه رو اینطور تعریف میکنید: حرکتی که محرک در اون حرکت حرکت نمی کنه. چون نوع حرکت ها رو ملاحظه کنید، محرکش حرکت میکنه. شما میخواد یه سنگی رو حرکت بدید، شما میشید محرک، اون سنگ میشه متحرک. وقتی دارید اون سنگ رو حرکت میدید خودتون رو حرکت میکنه، بالاخره یه فشاری بر اون سنگ وارد میکنه، خودتون حرکت دارید. گذشته از این حرکت های بدنی، حرکت نفسانی هم دارید تو ذهنتون، یک اشتیاقتون حرکت میکند به سمت شدت میرود تا تبدیل به اراده شود. حالا اونا رو کار نداریم، ولی بالاخره بدنتون داره حرکت میکنه. وقتی فشار به سنگ میارید که او رو حرکت بدید، بدنتون هم حرکت میکنه. هر محرکی متحرک هم هست، فقط محرک شوقی متحرک نیست. محرک شوقی مثلا معشوق، معشوق عاشق رو به سمت خودش میکشد در حالی که خودش حرکت نمیکنه. این بهش میگیم حرکت شوقی. عقول معشوق افلاکند، یعنی معشوق نفس فلکیه، نفس فلکی عاشقه. عقول بدون این که حرکت کنند حرکت میدهند، به همون نحوی که معشوق عاشق رو حرکت میده. افلاک به این نحوه حرکت میکنند، حرکت شوقیه، حرکت شوقی، و حرکتشون هم تشبیهی است، یعنی به خاطر شباهت به اون مشتاقون اله، یعنی عقول. پس هم حرکتشون شوقی است، هم حرکتشون تشبیهی است. من این توضیحاتی که میدم برای اینکه عبارت فقط روشن بشه. با این حرکت شوقی تشبیهی که به هدف مشابهت عقول انجام میشود، با این حرکت اینها خودشون رو در وضع کامل میکنند، اما هدفشون مادونشون نیست، هدفشون مافوقشون. خب از اینجا نتیجه میگیریم که مافوقی وجود دارد و مافوقشون عقله. اینا در جای خودش باید نتیجه گیری بشه. فخر الان میخواد بگه که فلک با حرکت شوقیه یا تشبیهیش هدفی رو در نظر میگیرد، پس باید اراده و قصد داشته باشد. بنابراین اگر در مطلب اول از سه مطلب این نمط ما مطرح میکنیم که فاعل بالقصد مستکمل به فعلش هست، از این مقدمه در اثبات عقول استفاده خواهیم کرد. میگیم هر فاعل بالقصدی، دقت کنید چی عرض میکنم، هر فاعل بالقصدی با فعل خودش مستکمل میشه و فلک هم فاعل بالقصده. اول این صغرا رو عرض کنم بهتره. فلک فاعل بالقصد و اراده است، این یه مقدمه. هر فاعل بالقصد و اراده ای هدف مافوق خودش را قصد می کند و با رسیدن به اون هدف استکمال پیدا می کند. پس عقلم پس نفس فلکی هم مافوق خودش را تصور می کند و فعلی را برای رسیدن به هدفی که مافوق خودش است یا شباهت به مافوق خودش است انجام میدهد، تا با مشابهتی که پیدا میکند استکمال پیدا کند. این نتیجه چی میگه؟ این نتیجه ما رو به اثبات عقل میرسونه، یعنی برای ما ثابت میکنه که مافوقی برای فلک موجوده که اون مافوق عبارت از عقل. پس توجه میکنید که این مطلب اولی که در نمط ششم میاد کمک میکند به اثبات عقل که مطلوب ماست. پس این مطلب اول زمینه و مقدمه میشه برای اون چیزی که در نمط ششم گفته شد. یعنی مطلب اول هم متمم چیزی بود که در نمط پنجم گفتیم، هم مقدمه و زمینه شد برای اون چیزی که در نمط ششم گفتیم. اینا بحث میشه، چرا مافوق رو واجب الوجود نمیگیریم، چرا عقول میگیریم، همه باید بحث بشه. ما مافوق رو واجب الوجود هم میگیریم، مافوق رو هم عقول هم میگیریم. وقتی حرکات افلاک رو توضیح دادیم و متوجه شدید که حرکت واحد دارن، حرکت متعدد دارن، حرکت واحدشون رو دلیل بر واجب الوجود میگیریم، حرکت متعددشون دلیل بر عقول متعدد میگیریم. انشالله در جا خودشون رو بحث بشه. شما بعد از اشکالتون نتیجتون هم بگید. که من بفهمم چی منظورتون میشه. صفحه 139 سطر 5 و بیان ثانی، یعنی بیان این که این مطلب اولی که در نمط ششم آمده است اساس اصل ما بعدهی این است که کون حرکات الافلاک شوقیتن تشبیهیتن این نمایس بود، این نمایس بود خبر این است، کون اسم این است، این نمایس بود خبرش، بعد شوقیتن تشبیهیتن که معلومه خبر کونه، الذی صفت کونه، حرکات افلاک، این که حرکات افلاک شوقی و تشبیهی است، الذی یعنی این شوقی و تشبیهی بودنی که استدلال می شود بهی علی وجود العقول، به وسیله این تشبیهی بودن و شوقی بودن استدلال می شود بر وجود العقول، این چنین حرکتی ثابت می شود بعد از این که ثابت شود این نمایس بود، یعنی این که حرکات شوقیند، این چنین حرکتی یعنی شوقی بودنشون ثابت می شود بعد از این که ثابت کردیم که حرکات افلاک لیست للعنایت به سافلات، اگر افلاک حرکت می کنن به خاطر توجه به مادون خودشون نیست، اگر خورشید داره نور میده و فصول چهارگانه رو بر اثر حرکت خودش به وجود میاره یا شب و روز رو بر اثر حرکت طبعی به وجود میاره به خاطر ما نیست، اون کار خودشو داره انجام میده، ما هم در ضمن داریم استفاده میکنیم. این مطلب بعدن اثبات میشه. و ذالک، خب پس ما باید ثابت کنیم که برای اثبات عقول باید ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه تا عقول ثابت بشه. برای اینکه اثبات کنیم که حرکات عقول شوقیه، حرکات افلاک شوقیه، باید ثابت کنیم که حرکات افلاک به خاطر مادونشون نیست. اینا بعدن بحث میشه، اینا بعدن بحث میشه، مفصل هم بحث میشه، بذارید در جای خودش. پس اینطور شد حرکات ما، اگر بخوام عقول ثابت کنیم باید ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه، و اگر بخوام ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه باید ثابت کنیم که حرکات افلاک لسافلات نیست. و ذالک یعنی اثبات این که حرکات افلاک لسافلات نیست، این نمایست بود به انیغال که لوکانت حرکاتها، کتاب ما غلط نوشته، لوکانت حرکاتها لعجل سافلات کانت یه مستکملتن بها. اگر حرکات افلاک لعجل سافلات باشه، لازم میاد که افلاک به وسیله سافلات کامل شود، در حالی که عالی مستکمله به سافل نمی شود. به این طریق ثابت می کنیم که حرکات افلاک برای سافلات نیست. نتیجه می گیریم پس برای مافوقه، برای تشویر به مافوقه، برای شوق به مافوقه. از اینجا می فهمیم که مافوق وجود داره، مافوق نفوس عقول است، پس عقول وجود داره. همونطور که ملاحظه می کنید با کمک این که فلک فاعل بالقصد و الاراده است، به عقول رسیدیم. گفتیم فلک فاعل بالقصد و الاراده است، اما مادون را قصد نمی کند، پس باید مافوق را قصد کند، بنابراین مافوق دارد. خلاصه حرف این بود دیگه. پس اولا ثابت کردیم که فلک فاعل بالقصد و الاراده است، این همون مطلب اولیست که تو نمتی شیش رو میخوام بیاریم. بعد که گفتیم فلک فاعل بالقصد و الاراده است، گفتیم مادون رو قصد نمی کند، مافوق قصد می کند. ادامه دادیم تا به عقول رسیدیم. پس آنچه که در اول نمط میاد به عنوان مطلب اول، زمینه و مقدمه می شود برای آنچه که در این نمط مقصود ماست، یعنی زمینه می شود برای اثبات عقول. پس هم ثابت شد که این مطلب اولی که در نمط 6 آمده متمم مطلبی که در نمط 5 آمده، هم ثابت شد که زمینه و مقدمه است برای آنچه که در نمط 6 میاد. این حرف فخر توجه کنید، فخر سه مطلب رو بیان کرد که در این نمط بحث میشه. ابن سینا هم گفت سه مطلب. ابن سینا گفت غایات، مبادی، ترتیب. فخر هم سه مطلب رو بیان کرد که در این نمط بحث میشه. بعد درباره مطلب اول یه توضیحی داد که چرا اول ذکر شد، چون هم مربوط است به نمط قبل، هم مربوط است به این نمط، لذا ابن سینا اول ذکر شد. خب این یه توجیهی بود برای ورود ابن سینا در نمط ششم و تنظیم مباحث نمط ششم. چرا ابن سینا وارد نمط ششم شد و چرا اینطوری تنظیم کرد؟ فخر اینجور بیان کرد که ملاحظه کرد. خواجه جوری دیگه وارد بحث میشه، یعنی او هم میخواد بیان کنه که چرا ابن سینا وارد بحث در نمط ششم شد و چرا تو نمط ششم بحث اینطوری تنظیم کرد. اول بحث در غایات کرد، بعد بحث در مبادی کرد، بعد بحث در ترتیب. توضیح ابن سینا، توضیح خواجه را میخوام بشم. توضیح خواجه رو من دیروز اشاره کردم، حالا هم اشاره میکنم به همون نحوه دیروز، بعدن عبارت خواجه رو توضیح میدم. خواجه دو تا بحث داره، یکی این که چطور مصنف وارد نمط ششم شد، به چه مناسبت وارد این نمط شد. بحث دوم این که مباحث این نمط رو چطوری تنظیم شد، چرا اینطوری تنظیم شد. اما ورودش در مسئله در نمط ششم، می فرماد که در نمط چهارم ابن سینا ثابت کرد که مبدعی برای موجودات وجود دارد، که اون مبدع واجب تعالی است. واجب تعالی است که ممکنات رو آفریده. وقتی میگیم مبدع، او را با ممکنات میسنجیم، میگیم مبدع. پس فعلش رو ملاحظه میکنیم، مبدعیتش رو ملاحظه میکنیم. در نمط چهارم ما واجبی رو اثبات کردیم که نسبت به ممکنات مبدعیت داشت. اون وقت سوال میشه از ما که مبدعیتش چگونه است. مبدع هست، اینم اثبات شد، اما چگونه مبدع؟ وارد نمط پنجم میشه. در نمط پنجم میگیم که مبدع است برای بعض اشیاء به صنع و مبدع است برای بعض اشیاء دیگر به ابداع. نمط پنجم فی صنع و ابداع بود دیگه. بعدم بیان کردیم مبدعیتش از ازل است یا مبدعیتش حادث است، اینا هم توضیح داده شد. همه تو نمط پنجم آمد. خب تا اینجا ثابت شد که خدا مبدع است و فعل انجام داده. سوال می شود که این فعل به چه غایتی انجام شده. لذا جا داره وارد بحث در غایت میشه. به این مناسبت مصنف وارد نمط ششم میشه، بحث میکنه در غایت. بعد موجودات رو به دو قسم تقسیم میکنه. بعضی موجودات دارای غایتن، بعضی موجودات دارای غایت نیستند. عقول دارای غایت نیستند، یعنی غایتشون خودشون. اما افلاک دارای غایتن. اینو همه ثابت میشه. من الان دارم عرض میکنم فهرست مطلب میشه. افلاک دارای غایتن. بعد میگه اینهایی که دارای غایتن چه غایتی رو قصد میکنند. تا اینجا مطالبی که من عرض کردم مربوط به بحث اول خاطر بود که چرا مصنف وارد نمط ششم شد، به چه مناسبت وارد شد. دقت کردید از نمط چهار شروع کردید، گفتیم چرا وارد نمط پنج شد، بعدم بیان کردیم چرا وارد نمط شیش شد. حالا از اینجا به بعد میخواد بیان کنه که چرا در نمط شیش این چنین نظمی به مطلب داد. خب در نمط شیش که وارد شد اولین بحثش غایت بود دیگه. مثل فخ نمیگیم بحث غایت رو مطرح کرد به خاطر اینکه هم متمم قبل است هم زمینه بعد است. اینطور میگیم بحث طوری شد که منجر شد به غایت و باید وارد بحث در غایت شود. اون مبدع درست کرد، فاعل درست کرد، کیفیت فعلش هم گفت. حالا جای این هست که بحث کند که به چه غایت این فعل انجام شده. وقتی بحث آمد در باره غایت، باید اول به طور کلی در باره غایت بحث کنیم، بعد اون وقت ببینیم خداوند غایتش از خلق چه بوده. لذا بحث رو وارد بحث در غایت می شود به نحوه کلی. بحث غایت که اولین بحث نمط ششه ته می شه. بعد ملاحظه می کند که موجودات به دو قسم تقسیم می شن، بعضی ها صاحب غایت هن، بعضی ها صاحب غایت نیستن. بعد در مورد اون صاحب غایت ها که از جمله اونها افلاکه بحث می کنه و توضیح می ده که غایت اینها مادون نیست بلکه مافوقه. به این ترتیب بحث در عقل پیش میاد و عقل ثابت میشه. عقل در عینی که غایت افلاک، مبادی افلاک هم هست، چون در سلسله نزولی عقل در سلسله علل قرار داره و فلک معلول او قرار میگیره، یعنی در طول عقل قرار میگیره. پس عقل میشه مبدع برای فلک. لذا وارد بحث در مبادی غایات میشه، یعنی مبادی این افلاکی که صاحب غایت. بعد که عقل رو توضیح میده میگه خب همه موجودات گفته شدن، عقل گفته شد، فلک گفته شد، ماده گفته شد، بیایم ترتیب موجودات رو بحث کنیم ببینیم چه ترتیبی رو میشونه. میبینید که نظم نمط ششم هم یک نظم منطقی است و درست باید همچنین باشه. اول وارد بحث غایت میشه، بعد مبادی این غایت رو میگه، عقول ثابت میشن. وقتی عقول ثابت شدن به ترتیب وجودات می‌پردازه. وجودات رو من العقل الى الهیولا بیان میکنه و شاید بالاتر بریم من الواجب الى الهیولا. حالا وجودات ممکنه باشد من العقل الى الهیولا، مطلق وجودات باشه من الواجب الى الهیولا، همه رو بیان میکنه، ترتیبشون رو میکنه و با گفتن ترتیب وجود نمت شیش تموم میشه. حالا عبارت خواجه توجه کنید، من میخواستم مثل دیروز صحبت کنم که مطالب خواجه رو به نحو دیروز توضیح بدم، رأیم برگشت هر دو مطلب شو همونجوری که خودش توضیح داده توضیح داده، چون دیروز گفتم دیگه تکرار لازم نیست. و اقولو انهو یعنی ابن سینا لما اثبت للوجود مبدعن، مبدعن اول، چون برای وجود مبدع اول درست شد که همه موجودات رو این مبدع اول آفرید، کجا این رو درست کرد؟ فی نمت رابع، چون در نمت رابع برای وجود مبدع اول درست کرد، کان من الواجب ان یبین کیفیت مبدعیتی، واجب شد که بیان کند که این مبدع چگونه مبدعی است، لذا وارد نمت پنجم شد. فذکر ذلک یعنی کیفیت مبدعیت را، فی نمت لذی یتلوه، در نمتی که به دنبال نمت رابع آمد، این بحثو که کیفیت مبدعیت است مطرح کرد، نمتی که مشتمل بود بر صنع و ابداع، و اون نمت هم تمام شد. حالا ولما ذکر الافعال، چون افعال رو بله نه کیفیت خدا رو نمیگیم، خدا چه کیف نداره، کیفیت مبدعیتشون یعنی چگونه صادر کرد، طور خلقت به کیفیت چه فرمید؟ نه کیفیت به معنی لغوی داریم میگیم، کیفیت به معنی لغوی، کیفیت مبدعیت یعنی چگونه مبدع شد، چگونه صادر کرد، به قول شما چگونه ایجاد کرد، آیا ابداع بود یا صنع بود. طور وجود رو نمیگیم، طور ایجاد رو میگیم، نه طور وجود رو. طور وجود مثلا فرض کن عقل وجود دارد، وجودش یه طور است، نفس هم وجود دارد، وجودش یه طور دیگر است، که طورهای وجود فرق میکنه. اون طور وجود الان مورد بحث در نمط پنجم مورد بحث ما نبود، طور ایجاد مورد بحث ما بود. ولما ذکر الافعال، چون که مصنف در نمط پنجم افعال رو ذکر کرد، کان من الواجب ان یشیر الی غایاتها، واجب شد که به غایات افعالم اشاره کنه، لذا مناسب شد که وارد نمط ششم بشه و بحث غایات رو مطرح کنه. فبدع در این نمط ششم بالاشاره الی احکام غایات، اونم احکام کلیه غایات، بدون اینکه به غایت فلک یا غایت فرض کنید موجودات دیگه توجه کنه، به طور کلی بحث غایت رو مطرح کرد، نه غایت رو در یک موجود شخصی و یک موجود خاص یا در یک نوع خاص مطرح کنه، به طور کلی بحث در غایت رو مطرح کرد و گفت که فاعل ها دو قسمند، بعضی ها غایت دارن بعضی ها ندارن، یعنی بعضی ها افعالشون برای افعالشون غایت هست، بعضی ها برای افعالشون غایت نیست. این ظاهر عبارته، ولی باطن این است که بعضیا برای افعالشون غایتی زائد بر ذات دارن، بعضیا برای افعالشون غایت زائد بر ذات ندارن، و الا هر فعلی دارای غایت هست. بله هر فعلی دارای غایت هست، منتها بعضیا غایتشون ذاتشونه، بعضی غایتشون غیر ذاتشونه. مثلا خدا افعالش غایت دارد، غایت ذاتش. غایتش ذاتش یعنی چی؟ یعنی اگر پرسیده شود که چرا خدا این کارها رو میکند، جواب داده میشود چون خدا هست، چون خداست این کارها رو میکند. ولی من چرا این کارو میکنم؟ چون فلان منفعت رو میخوام. پس من غایتی زایده بر ذات دارم، خدا غایتی زایده بر ذات نداره. چرا خورشید نور میدهد؟ چون خورشید است، غایتی ذاتش. البته این یه مقدار تسامحه، باید بگیم به قول آقایون چرا خورشید نور میدهد؟ چون میخواد متشبه به ما فوق شود. من اون تشبه رو ندیده گرفتم، مثال زدم، عیبی نداره، مثالم درست بود. در عقول چرا این کار رو انجام میدن؟ چرا این کار رو انجام میدن؟ به خاطر اینکه ذاتشون اقتضا میکند افاظه رو، ذاتشون اقتضا میکند افاظه رو. کارهایی که عقول انجام میدن چیه؟ افاظه به مادونه. البته عبادت هم هست، عبادت هم هست، ولی مشا اونه دیگه. مثلا حالا این در جای خودش باید بحث باشه، عقول غایت نداره یا چی؟ باید جای خودش بحث باشه. انشالله بعد از کلاس بله بله قایت همه که خداست. از می کنم اینو باید بعدا بحث کنم. همه اشیا به سمت خدا در حرکتن و خدا قایت نهایی همه اشیاست و قایت های بین راهی ممکنه چیزای دیگه باشن، ولی قایت نهایی خداست. ولی اینا در بحث قایت باید همینو انشالله مطرح بشه. ما داریم فعلا فهرست میگیم، مطلب رو داریم شروع میکنیم، انشالله کل مباحث با تمام شدن نمت 6 روشن میشه. یعنی باید صبر کنید تا نمت تموم بشه. وحیه اون احکام کلی، اون احکام کلی که در ابتدای این نمت مورد بحث قرار میگیرد این است که ایل فاعلین لا یکون لافعالهی قایتن و ایهم یکون لافعالهی قایتن. ایل فاعلین یکون لافعالهم قایتان، چه فاعلی برای فعلش قایت است و چه فاعلی برای فعلش قایت نیست. بله بله این بحث رو در ابتدا مطرح میکنه، ثم اشار الى قایات افعال صنف ثانی، اونهایی که فعلشون دارای قایت است، قایتشون چیست. از جمله اونها فلک است. فلک دارای قایتی زائد بر ذات، قایتش چیست. وقتی قایت فلک مطرح میشه، چون تشبه به عقول است، قهرن ما رو بالاخره منتهی به عقول خواهد کرد. فدل لذالک، یعنی اشاره به قایات افعال صنف ثانی دلالت میکند بر وجود موجوداتی که عقولند، دلالت میکند ما را راهنمایی میکند بر وجود موجوداتی که همون عقولند، که این وجودات مترتبند از 1 تا 10 بنان بر نظر مشا، که عقول طولیه‌مون رو میگن 10 تا هستن، مشا میگن 10 تا، اشراق و متعالی میگه بی‌نهایت. تازه اشراق و متعالی عقول ارضیه رو اضافه میکنه و مراد از بی‌نهایت هم بی‌نهایت شمارشی است. یعنی ما عاجزیم از شمارش، نه اینکه بی‌نهایت باشند. خودشون معتقدن که نور و عقول به یه جا میرسد که تمام میشود، دیگه نمیتونه ما بعد خودش رو بسازه. خب حالا میشه تمام میشه دیگه، پس متناهیه. اما نامتناهی چه میگیم؟ یعنی انقدر زیادن که ما بشر نمیتونیم بهش حاضر بشیم. هیه مبادی لقایات تلتل افعال، این موجودات مبادی قایات این افعالند. مبادی قایات یعنی چی؟ یعنی این قایات از طریق اینها ساخته شدن، یعنی این عقولند که این قایات رو ساختن. توضیحش رو توجه کنید، عقول افلاک رو ساختن، افلاک فعل رو صادر کردن، فعل قایتی رو در نظر گرفت که تشبه بود، پس عقول از طریق ساختن فلک قایات رو ساختن، یعنی تشبه رو ساختن، فلک رو ساختن، فلک حرکت رو ساخت، حرکت اون قایت رو تعقیب کرد، پس عقول با واسطه قایت رو ساخته. چون این چنین بود، خود خواجه پشت سرش گفت بل لوجود حاضر سنج، این عقول قایت مبدع قایت هند، بلکه مبدع اون صاحب قایت یعنی فاعل هند. چون فاعل رو ساختن، قایتش رو هم ساختن. توجه میکنید خود مرحوم خواجه مطلب رو متوجه بود. اول گفت این مبادی مبادی قایت هن، بعد دید که این مبادی قایت مستقیمن قایت رو نساختن، ابتدا فلک رو ساختن، بعد فلک حرکت رو ساخت، حرکت قایت رو تعقیب کرد، پس این عقول ابتداعا فلک رو ساختن، لذا گفت این عقول مبدع فاعل این قایت هست. هیه یعنی این موجودات عقلانی مبادی قایات تلک الافعالن، بلکه مبادیان لوجود هازن صنف من الفاعلی. خب اینجا بحث عقول مطرح شد، بحث موجودات مترتبه مطرح شد، و ساقه ذالک الی نظر تام فی اثبات تلک الموجودات. چون بحث عقول مطرح شد، ابن سینا دید نمیتونه این بحث رو ناتمام و ناقص رها کنه، لذا این بحث ایشون رو سوق داد به اینکه نظر تام کند در اثبات این عقول و این عقول رو کاملا ثابت کنه و در بارش بحثی که مناسب نمط هست طرح کنه. و ساقه و ذالک سوق داد مصنف را، ذالک یعنی این وجود موجودات مترتبه یا ثبوت وجود موجودات مترتبه، سوق داد مصنف را به اینکه نظر تام کند در اثبات این موجودات و کاملا این موجودات رو اثبات کنه، و اگر حکمی برای این موجودات مناسب این نمط هست در این نمط طرح کنه. ثم بعد که این موجودات ثابت شده، ثم که این معبر این موجودات ثابت شدن، خب موجودات عقلی ثابت شد، موجودات نفسی هم که همون فرش پلش بودن بیان شد، موجودات مادی هم که داریم، خب حالا جا داره که درباره ترتیب موجودات یا ترتیب وجود بحث کنیم. ثم ساقه ذالک الی نظر تام فی ترتیب الوجود. توجه کردیم تقدیراتی که گرفتن، ثم فی ترتیب وجود عطف است بر فی اثبات تلکل موجودات، لذا اون ما قبل فی اثبات تلکل موجودات رو من تقدیر گرفتم. ثم ساقه ذالک الی نظر تام فی ترتیب وجود. حالا که رسید به اثبات عقل، سوق داد این ثبوت عقل مصنف را به این که نظر تام کند در ترتیب وجود، وجودی که نازل می شود از مبدأ اول و ادامه می‌یابد تا مرتبه اخیره که هیولاست. خاص ترتیب وجود رو از مبدأ اول تا هیولا ملاحظه کنه، که این آخرین بحثی است که در نمتی ششم مطرح میشه. و لذالک، لذالک مربوط به همه بقایسه. بعد از اینکه وارد نمتی ششم شد، گفتیم ابتدا بحث در غایت کرد، بعد دست بحث در مبادی کرد، بعد سوق پیدا کرد به بحث در ترتیب وجود. و لذالک چون چنین اتفاقی افتاد و چنین بحثی در نمت ششم آمد، و سمر یعنی معنون کرد نمت رو، علامت نهاد یعنی معنون کرد نمت رو به این ستا بحث، بالقایات و مباد القایات و فت ترتیب، به این ستا معنون کرد. چرا؟ چون بحثی که تو این نمت میکنه همین سه بحثه و بقیه مباحث شاخه ها و جزئیات همین سه بحثه. پس نمت ششم بحث درباره سه چیز است: یکی غایات، یکی مبادی غایات که اغولن، یکم ترتیب وجود من المبدأ الاول الی الهیولا یا من العقل الاول الی الهیولا، که انشالله اینا رو به ترتیب باید بخونیم. نظر اشراق و متعالیه، نظر اشراق و متعالیه اینه که اهول ارضیه هم داریم علاوه بر اهول کلی. منشه کسرت اختلاف درجه است و الا نور عقل طولی و ارضی یکی بیشتر نیست. کسرت ارضی از کجا درست میشه؟ کسرت ارضی رو شیخ اشراق اینطور توضیح میده که هر عقل فوق قاهریت دارد نسبت به دون و هر دونی محبت دارد نسبت به فوق، از قاهریت اون بالایی و محبت این پایینی عقل ارضی تولید میشه، متولد میشه. و چون عقول طولیه هر کدومشون بالا و پایین دارن، از هر بالا و پایینی عقل ارضی تولید میشه، وقت عقول ارضیه متعدد میشن، اونام تقریبا به بی نهایت میرسن. وقت عقول ارضیه منشأ کسرات اصنامشون میشه. اصنام، اصنام یعنی موجودات مادی، همون موجود عقول ارضیه که ارباب انواعند و مجردند، منشأ پیدایش موجودات مادی از سنخ خودشون میشن، که ما موجودات مادی از سنخ هر نوعی رو اصنام همون نوع قرار میدیم. اصنام یعنی بت، یعنی مادی. رب النوع دارای اصنامه، وقتی اونا رب النوع هم منشأ اصنام میشن و منشأ رب النوع ها هم عقول طولیه.
مثلا عقول طولیه مثلا بالا و پایینی از قاهریت بالا و محدودیت و محدودیت،
عقول طولیه که رابطه علی و معلولی دارن با هم دیگه، بعد بینشون رابطه قهر و محبت هم هست، قهر از بالا محبت از پایین، این منشأ عقول ارضیه میشه. عقول ارضیه منشأ پیدایش اصنام مادی، اصنام میشه، اصنام ماها هستیم مثلا.
اصنام یعنی
افراد مادی اون نوع.